مهربون بود، گذشتی سال داشت، همه این تعاریف بود که من شنیدم. علاقه فردان گفت که مثلا من ندیده بودم. خب یه تایی شد که خب بابای من گم به هر حال مفقود بود و هیچ کس ازش خبر نداشت. خدا بزرگم یک بار که فردان به دیدنشون میاد ناراحت باشیم بوده، میگه مثلا میگه که مثلا پسر من خبر، فقط خبر به من بدی که چه اتفاقی برای افتاده، من از این چشم انتظاری در بیام. میگه که مادر اگه تو حجت رو به دنیا آوردی، من وجب به وجب پس کشیدن حجت رو دیدم، مطمئنم حجت صحیح شده. و صحبتی که میکردن حقیقت این بود که میگفت که توی این سن کمش بسیار به شناخت خدا رسیده بوده، راهش رو پیدا کرده بوده. فکر میکنم این گفته هایی بود که من از دیگران شنیدم این بوده.
خانم ملایی، خبر دارید که اون 6 سالی که ایشون در اسارت بودن تا شهادت چه بر ایشون گذشته بوده و وقتی که حالا به دست منافقین در واقع اسیر میشند با ایشون چه میکنند، یا بعدها چیزهایی که شنیدید و تعریفهایی که شنیدید آیا واقعا، حالا من نمیدونم، میفرمایید که سردار سلیمانی تونستند که ایشون و بدن مطهرشون رو دریافت بکنند، چه شرایطی داشتن؟
والا با توجه به چیزی که من شنیدم، حالا گفته بودن که یک بار به ما گفته بودن 4 روز زنده بوده، یه بار به ما گفتن 3 ماه زنده بوده.
خب
بعد خب شکنجه‌های خیلی بدی شده بوده و حتی فیلم گرفتن و بعد از اینکه جنازه رو مثلا داده بودن فیلمای شکنجه رو هم ارسال کرده بودن. خیلی وحشتناک بوده، نذاشتن من ببینم، حتی نگفتن چه اتفاقاتی که افتاده. ولی میدونم حداقلش 3 ماه زنده بوده، بعدش دفنش میکنن ولی حاضر نمیشن مکانو به ما بگن. بعد از 6 سال سر یه چیزی تفاهم میکنن و جنازه رو تحویل میدن.
کجا دفنشون کرده بودن؟
توی رودماهی زاهدان.
عجب. خب شما
بله شهر کرمان، شهرستان راور، روستای منیز اورلا دفت.
صحیح.
روستای خودش، دادگاه خودش.
روحشون شاد. خانم ملایی، ما که معمولا وقتی که میریم در گلزار شهدا و از کنار قبور این عزیزان رد میشیم، تصاویر رو میبینیم یا روی سنگ قبرها رو میخونیم، خب یک نوع تأثر داریم و تلقی داریم و با هم گفتگو میکنیم و استنباط میکنیم و تجربه‌ای که از این رفتن در سر مزار شهدا دریافت میکنیم و قطع و یقین همون چیزی که همیشه راجع به شهدا میگن، هممون این درکو داریم که وقتی میریم انگار که میدونیم اینا زندن، حاضرن، حیان، دارن ما رو نگاه میکنن، دارن با ما حرف میزنن و اون معانی خاصی که همیشه شهدا ازشون استنباط میشه همون رو به ما دارن منتقل میکنن. این برای ما هست که، یا برای من حقیری هست که هیچ اتصالی ممکنه به اینها نداشته باشم، ولی برای شما که فرزند شهید هستید حتما یه معنای خاصی داره وقتی که میرید گلزار شهدا، با توجه به اینکه حالا میگید پدر رو ندیدید و تعریف شنیدید. من میخوام بگم که یکم از این تجربه های دلیتون برای ما بگین که چقدر این اتصال اتفاق افتاده و خودتون چقدر از پدرتون تونستید که بدون اینکه دیگران براتون تعریف بکنن دریافتی داشته باشین.
خب من که چه عرض کنم، فکر میکنم همه بچه های شهدا همین سوالو دارن. ما احساس میکنیم اونا به ما متعلقن و ما به اونا متعلقیم، یعنی احساس میکنیم که داریم میریم خونه پدریمون، اینجا خونه پدری ما، احساس میکنم مال ما، ما به اونا تعلق داریم. و بارها شده که من مشکلاتی داشتم که مشکلات دنیوی بوده و همینجور مثلا ذهنی باهاشون صحبت کردم، حتی به زبونم نیومدم، تو ذهنم همینجوری دارم باهاشون صحبت میکنم. شاید به یک روز نرسیده جواب گرفتم. اصلا احساس کردم که جواب دادن، کمکم کردن و به این جمله که میگن شهدا حاضرن و ناظرن، من به شخص خیلی وقت رسیدم. شاید من نوعی خیلی از لحاظ اعتقادی ایمان ضعیف باشم، ولی به این نقطه رسیدم که شهدا حاضرن و ناظرن. تمام زندگی لحظه به لحظه حسشون کردم، کمکشون رو واقعا دریافت کردم.
خیلی خوب، خیلی خوب. و چه حسی داره؟ آخرین حرفو میخوام، دیگه نمیخوام زیاد اذیتتون کنم، دختر مقاومت بودن، خواهر مقاومت بودن، بانو و مادر و فرزند مقاومت بودن، شما الان دیگه با ما خیلی فرق میکنین از این بابت که به هر حال یه رسالتی داشتید و دارید که خواه و ناخواه باید بهش وفادار و پایبند بمونید. برای شما چقدر این مهمه؟
خب خیلی مهمه، حس هم خوب داره هم ترس داره. رسالت خیلی سنگینیه که آدم میترسه ازش که نتونه درست اینو به سرانجام برسونه. بالاخره همش یه حقیه، یه دینیه گردن ما، ولی خب باید صبور باشیم، با گذشت باشیم، مقاوم باشیم، اعتقاد کامل به خدا، اعتماد کامل به خدا داشته باشیم، واقعا تقوا داشته باشیم. یعنی این چیزایی که خب ویژگی هایی که یک فرد مقاوم باید داشته باشه و
بسیار
خوب باید حتما اینا باشه و من از خدا میخوام
انشالله
توی راه کمکمون کنه.
انشالله. من از شما خیلی سپاسگزارم که خانم زینب آقا مولایی، دختر شهید بزرگوار حجت الله آقا مولایی، که وقتتون رو به برنامه ما دادید. شما ها نفستون خیلی حقه، خیلی. من از شما تقاضا میکنم، هم شما هم شنوندگان عزیزی که صدای بنده رو میشنوند، سردبیر محترم برنامه من خانم دکتر مرتضویان مشکلی دارن که رفع کسالت انشاءالله بشه براشون شفای عاجل، حتما برای ایشون دعا بفرمایید.
انشاءالله
زنده باشه.
عیدتون هم پیشاپیش مبارک باشه.
همچنین بر شما، بر شما مبارک باشه. زنده باشه. ممنونم از شما. سلام ما رو به خانواده محترمتون برسونید و البته که ما بخشهایی از وصیت‌نامه پدر بزرگوارتون رو هم داریم که بخوایم پخش بکنیم، به اتفاق میشنویم.
متشکرم.
سلامت باشین.
متوجه
بدا خدا.
خدا نگهدار.
ای برادران عزیز و همشهریان محترم، خط اصلی رهبر را در پیش گرفته و از آن منحرف نشوید. گزیده ای از وصیت نامه شهید حجت الله آقا مولایی، استان کرمان.
اما یاد امام و شهداست که دلهای ما رو روانه کربلا میکنه.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت میبرم. من احساس حقارت می کنم.
سلام خدا بر مجاهدان راه حق، سلام خدا بر اون کسانی که اون حماسه و شور را آفریدن.
یاد امام و دلو می بره جر و بلا، دلو می بره جر و بلا، دلو میبره چرب و بلا. یاد امام و دلو میبره چرب و بلا، دلو میبره چرب و بلا.
بعد دیگه روزهای بهمنه که یاد خاطره شهدا رو در دل ما زنده میکنه و همچنین امام شهدا رو، روحشون شاد. اما دوستان عزیز عرض بکنم که از روزنامه الاخبار این خبر منتشر شده که دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که بعد از پایان 60 روزه آتش بس هیچ عقب نشینی کاملی از منطقه مرزی انجام نمیده. و دفتر نخست وزیری اسرائیل همین خبر رو به بهانه عدم اجرای آتش بس توسط دولت لبنان اعلام کرده و گفته که فرایند عقب نشینی تدریجی با هماهنگی کامل آمریکا ادامه خواهد یافت. و همچنین خبرنگار آکسیوس باراک راویت هم گفته که اسرائیل به آمریکا و سایر کشورهای غربی تاکید کرده که به توافق آتش بس پایبنده و قصد داره که اون رو اجرا بکنه، اما برای تکمیل خروج نیروهای ارتشش با توجه به وضعیت میدانی به یک دوره زمانی بیشتر از 60 روز که در توافق نامه آتش بس بهش تصریح شده نیاز داره. اینم از اون بهانه‌های عجیب و غریب. ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای دکتر ابوالفتح، کارشناس محترم مسائل آمریکا، تا در این خصوص با ایشون گفتگو بکنیم در چند دقیقه. سلام عرض میکنم. خیلی مقدم زنده باشین آقای دکتر. آمریکا و رژیم صهیونیستی با هم آتش بس رو تو لبنان نقض میکنن، آمریکا و رژیم صهیونیستی با هم آتش بس رو تو غزه نقض میکنن، آمریکا همینطور داریم میبینیم سلاح میده، نیرو میده، بمب یک تنی میده به رژیم صهیونیستی، ولی در مقابلش آمریکا میاد از اوکراین، یعنی حمایت از اوکراین رو لغو میکنه، اما در واقع حمایت از رژیم صهیونیستی رو خیر. حالا این آمریکا با اون آمریکای قبلی فرق کرده؟
ببینید، امریکا با امریکا، این امریکا با اون امریکا فرقی نداره، ولی اسرائیل با اوکراین فرق داره. برای ایالات متحده امریکا اسرائیل یک چیز دیگه ایه، جدا از وسایل امنیتی، ادعای این که اسرائیل تنها دموکراسی خاورمیانه است، امنیت امریکا رو تامین میکنه، اشتراکات زیادی دارن، یک بحث ایمانی و عقیدتی هم وجود داره. یعنی وجود اسرائیل برای امریکا، به خصوص بخش بزرگی، بخش چشمگیری از مردم امریکا، بحث ایمانیه، یعنی بحث آخر زمانی ظهور عیسی مسیح گره میخوره به سرنوشت فلسطین و اتفاقاتی که در فلسطین داره رخ میده. بنابراین امریکایی‌ها حاضرن هر کاری بکنن، به قول معروف فرش زیر پاشون رو بفروشن که از اسرائیل حمایت بکنن. حمایت نه فقط به خاطر اینکه مثلا اینا یهودی هستن، به خاطر اینکه بازگشت عیسی مسیح منوط به جنگی هستش که باید در منطقه رخ بده. یک تفکر انحرافی در بین برخی از مسیحیان امریکایی هست که میگن آخر زمان گره میخوره به اینکه باید مسجد اقصا تخریب بشه، معبد سلیمان نبی باید به وجود بیاد، جنگ آخر زمان به وجود رخ بده، بعد عیسی مسیح ظهور میکنه، هزار سال حکومت میکنه، بعد آخر زمانه. یعنی برای اینها بحث اعتقادیه. بنابراین حاضر هستن هر در موضوع در هر موردی کوتاه بیان، ولی در مورد اسرائیل نه تنها کوتاه نمیان، رقابت در داخل امریکا وجود داره که کی ثابت بکنه چه کسی بیشتر طرفدار اسرائیل. اینجاست که رئیس جمهور قبلی امریکا جو بایدن که مسیحی کاتولیکه میاد میگه که نیازی نیست برای صهیونیست بودن، نیازی نیست یهودی باشی، من یک صهیونیستم. این ادبیات جمله‌ای که جو بایدن به کار میبره، به خاطر اینکه تفکر اعتقادی داره. از این جهت اینکه مثلا فکر کنیم که حالا چون الان بی پول شدن، یا مثلا به هر دلیلی میگن که جنگ بده، اوکراین جنگ نکنیم، به اوکراین کمک نکنیم، همین الگو رو بیان در مورد اسرائیل انجام بدن، کاملا فرض غلطه. تو همین شرایطی که میگن پول نمیدید، ترامپ میگه پول نمیدید به اوکراین، میخوایم جنگو تمام بکنیم، برن کمک میکنن دیگه، بمب میدن. اون یه مقدار محدودیت های ظاهری هم که دولت دموکرات، حزب دموکرات امریکا جو بایدن انجام میداد، الان همون یه ذره هم دیگه اینا انجام نمیدن. الان دیگه ترامپ هم گفته بعد فلسطینیا غزه رو بریزن بیرون و
یک و نیم میلیون برن اردن یا برن مصر.
اینا به خاطر اینکه تفکرشون اینه که عیسی مسیح زمانی ظهور میکنه که عرض موعود وعده خداوند در مورد قوم بنی اسرائیل تحقق پیدا بکنه، سرزمین موعود رو بدن به یهودی ها. حالا سرزمین موعود هم فقط این اسرائیل نیستش که، لبنان رو داره، اردن رو داره، سوریه رو داره، مصر رو داره، بعضیشون تا حتی پشت مرز ایران هم گسترش پیدا میکنه. این تفکر وجود داره. متاسفانه این وضعیت تو امریکا هستش دیگه، کارش هم نمیشه کرد.
انشالله بشه کارش کرد.
انشالله بشه کارش کرد. ولی خب ما خواهیم که بحث سیاسی نیست، فقط بله. سیاسی امنیتی نیستش که مثلا بگن که خب حالا به صلح بکنید. الان تو امریکا گروه های مسیحی، آدم های مسیحی هستن که از خود صهیونیست ها صهیونیست ترن.
درسته.
یعنی که شما حق ندارید مثلا این سرزمین غزه رو بیان عقب نشینی بکنید بدینش دست فلسطینه، چون این مثلا پیامبر ما دیرتر ظهور میکنه. میگم که کارش نمیشه کرد. میگم که این تفکر انحرافی هست دیگه.
همینطوره. خیلی جای تعجب داره وقتی که 1.5 میلیون نفر گفته میشه به همین صراحت و راحتی، انگار که مثلا 2 نفر آدم هستن، خب پشم برن اردن، اردن اینا رو بپذیر، مصر اینها رو بپذیر، اونجا که جاشون خیلی بهتره، تازه میرن یه جای خوب مستقر میشن. واقعا از این همه وقاحت و این همه بلاغت آدم نمیدونه چی باید بگه در مورد آمریکا و در مورد ترامپ. ممنونم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
استفاده کردیم از جناب آقای دکتر ابوالفتح، کارشناس محترم مسائل آمریکا. بریم استودیو عربی فلسطین الیوم رو بشنویم، برگردیم ببینیم که از این حرفای عجیب و غریب بازم زیاد داریم که از طرف اینها شنیده میشه، چیکار باید باشون بکنیم.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة نحييكم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: من غزة إلى لبنان، لا عودة عن حق العودة. ما الصورة التي تعاكسها غزة اليوم بعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال؟ ماذا عن تزامن العودة في غزة على عودة أهلنا وتصديهم للاحتلال في جنوب لبنان؟ وما المعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وإخضاعه لشروطها؟ تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. من غزة إلى لبنان، لا عودة عن حق العودة، محورنا في هذا البرنامج. خطة الجنرالات، التهجير واقتلاع المقاومة، كلمات غابت اليوم مع الخطوات التي يسارعها الغزيون من جنوب القطاع إلى شماله حسب الشروط التي وضعتها مقاومتهم. الغزيون عائدون رافعين الرؤوس والقبضات، فلا شيء يغيبهم عن الأرض قد زرعوا فيها فلذات أكبادهم. سيتجاوزون الألغام والأجسام المشبوهة التي خلفها العدوان الصهيوني الأمريكي ليحبطوا كل مشاريعه ومخططاته المشبوهة، وسيكتبون باللحم الحي بداية فجر تحرير جديد لأرض قد عاث فيها العدو حقدا وقتلا وتدميرا، وما استطاع أن يطال بنيان العقيدة والعزيمة فيها، وستزهر بأهلها من جديد بعد أن سقوها أغلى الدماء من شهدائهم إسماعيل هنية، يحيى السنوار، إلى جميع القادة والشهداء العظام وكل شهدائنا العظام والكبار. عائدون هم الغزيون بعدما رضخ العدو لشروط المقاومة، وعلى رعاة الاتفاق عدم مجاراة الاحتلال الذي سيسمع زغاريد النسوة وتكبيرات الشيب والشبان، من سيعيدون مشهد التصدي الراسخ على مدى الأجيال وحتى النصر والتحرير. عن عودة أهلنا في غزة إلى شمال القطاع وخضوع الاحتلال لشروط المقاومة. وفانا الزميل مصطفى بركة بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
صباح العودة هنا على شارع الرشيد في بلدة الزوادك، فيول بشرية تصل إلى تبت لنويري مرورا عبر ما يسمى بحاجز نيس سليم للوصول إلى شمال قطاع غزة. معنا أحد المواطنين يعبر عن مشاعره وفرحته في هذا اليوم المبارك. يعطيك العافية.
الله فيك ربنا.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك ربنا.
وين الآن الاتجاه؟
الحمد لله وفضل رب العالمين، الآن نتوجه من أراضي الجنوب إلى أراضي الشمال بفضل الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يكون طريقنا سالما غانما، ونشد على أهلينا والنازحين الآتيين من الجنوب إلى الشمال أن يكونوا صامدين على هذه الأرض وأن يكونوا مرابطين، ونسأل الله عز وجل السلام للجميع. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
نعم مشاهدينا الكرام، كما نشاهد أعداد كبيرة الآن تصل إلى شارع الرشيد بلدة الزوايدة مرورا إلى عدة مناطق في المحافظة الوسطى. هذه السيول البشرية وصلت من كافة مخيمات النزوح، الطريق مغلق لا يوجد متسع للعربات أو لحتى المواطنين. بعد هذه المسافة هناك على بضع أمتار يتواجد الحاجز، حاجز نيس سليم الذي سوف يعبر منه المواطنين إلى مناطق سكناهم شمال قطاع غزة. جميع النازحين بعد رحلة عذاب في مخيمات النزوح لما تعرضوا له من حرب إبادة على مدار 15 شهرا، الآن هم متجهين إلى مكان سكناهم ولإفشال مخططات العدو الإسرائيلي وخطط الجنرالات بتهجير سكان قطاع غزة بعد هذا العدوان المتواصل. فرحة الأطفال والنساء والرجال وكبار السن، وسوف يذهبوا إلى وين رايح؟ تعال تعال
على غزة، منروح على ديارنا، منروح عند عمان على غزة. إلا من أول الحرب من 7 أكتوبر.
مبسوط إنك بدك تروح؟
مبسوطين
كتير كتير
كتير
الحمد لله على السلامة. نعم كما نشاهد فرحة الأطفال وهي دموع الفرح على وجوه النساء بعد مرور 15 شهرا على التوالي.
جايك في غزة، رايحين على غزة. احنا كنا هذا تحرير، هذا اليوم عيد اليوم عندنا.
الحمد لله على سلامتكم. نعم فرحة كبيرة وسط دموع الأمهات والنساء بعد الحلم والعودة إلى ديارهم بعد أن هجروا منها قصرا على مدار 15 شهرا. هذه الأعداد الكبيرة كانت تسكن في الخيام وكانت تسكن في مخيمات النزوح وسط المعاناة الكبيرة التي كانوا يعانوها في هذه الحرب التي كانت مستمرة على قطاع غزة. هنا آلاف مؤلفة من العائلات تصل الآن إلى تبت لنويري مرورا بحاجز نيس سليم وصولا إلى أماكن سكناهم في غزة وشمال قطاع غزة.
نشكر جزيل الشكر الزميل مصطفى بركة على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من عودة أهلنا في غزة إلى شمال القطاع. لمزيد من التفاصيل حبتنا الكارم ينضم إلينا في هذا البرنامج عبر الهاتف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله وإذاعتكم الغراء ولشعب الجمهورية الإسلامية في إيران.
الله يبارك فيكم دكتور، شكرا على حضوركم معنا في هذا اللقاء. دكتور علي، ما الصورة التي تعكسها اليوم حقيقة غزة مع عودة أهلنا النازحين من جنوب القطاع إلى شماله؟ ما الذي تعكسه هذه الصورة على مجمل الحدث الفلسطيني؟
المشهدية التي تشاهدها اليوم لمئات آلاف الفلسطينيين من ابناء قطاع غزة وهم يعبرون من محور نيس سليم نحو شمال غزة إلى جباليا تعبر عن زهوة الانتصار وزهوة الصمود والثبات رغم عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين.
نعم،
هو رد طبيعي على هزيمة هذا الاحتلال وعلى عملية التهجير لشعبنا من خلال حرب الإبادة الجماعية وحرب الاستفصال، وهي رد على مشروع صفقة القرن وعلى تصريحات ترامب بالأمس الذي دعا فيها إلى تهجير أبناء قطاع غزة إلى خارجها إلى سيناء بسبب من الدمار، وهو يتحمل هو وإدارة بايدن ونتنياهو مسؤولية هذا الدمار الكبير وهذه الحرب الاستئصالية وهذا القتل الجماعي لأبناء الشعب الفلسطيني. اليوم أبناء غزة يكملون الانتصار ويقولون أن المقاومة حاضر والشعب الفلسطيني في الميدان، وأيضا نتنياهو لم يستطع أن يمنع أبناء غزة من العودة إلى مدنهم قراهم حتى لو التحفوا الهواء والخيم. وأيضا أذعن نتنياهو لعملية التبادل ولصفقة التبادل بين الأسرى، وهو أذعن لإعادة إعمار ما دمره نتنياهو وآلة حربه. إنها لحظة ثبات الصمود الفلسطيني ولحظة القول بوضوح أن خيار المقاومة هو الخيار الذي يأتي بالانتصار والذي يأتي بالحقوق.
نعم.
أن خيار المقاومة هو الذي يجسد المعركة الوطنية الشاملة للشعب الفلسطيني بكل مكوناته، والمعركة السياسية والمعركة العسكرية والمعركة القانونية والمعركة الاقتصادية في الميدان. ونحن هنا نقدر لكل حر في عالمنا ولكل قوى المقاومة والجمهورية الإسلامية في إيران ودول أمريكا اللاتينية وأيضا روسيا والصين ودول البريكس وكل الحركة الشعبية العالمية في قلب أمريكا وأوروبا، ولمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات التي انتصرت للقضية الفلسطينية وستعاقب إسرائيل وقادتها على ما ارتكبوه من جرائم حرب. إن هذه المأثرة ما كان لتكون إلا بسبب ثبات المقاومة صمودها وأيضا صمود الشعب الفلسطيني. وخذ أيضا اللوحة الأخرى، التوأم في لبنان، عودة أبناء الشعب اللبناني إلى الجنوب الأشم إلى القرى الذي دمرها الاحتلال في موج إثر فوج، وبالتالي لتقول أن المقاومة هي المنتصرة في لبنان وليس نتنياهو، وهو اضطر إلى أن ينسحب بفعل صمود المقاومة من جهة والحاضنة الشعبية التي قاومت بالأمس واليوم بالدم وسقط أكثر من 22 شهيد وأكثر من 50 جريح.
نعم.
لتقول أننا هنا باقون، هذه أرضنا، هذه قرانا، هذه مدننا في جنوب لبنان، وأيضا شعبنا في غزة يصنع ملحمة وأسطورة الصمود ليقول هذه أرضنا، هذه مخيماتنا، هذه قرانا، هذه بلداتنا، وإليها نعود حتى نستكمل العودة الكاملة إلى فلسطين ونبني دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
نعم. إذن ما يأتي في حديث حقيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهجير ولربما نقل بعض سكان القطاع إلى مصر والأردن، ومثل ما أشرتم طبعا لإعادة إعمار القطاع ليست إلا حقيقة النوايا المبيتة ل يعني دونالد ترامب الرئيس الأمريكي لمستقبل القطاع، وما يجري هو المقاومة التي تكرس وجودها على الأرض.
هذا تماما صحيح.
نعم.
غزة دمرت بالقنابل الأمريكية وبالصواريخ الأمريكية وبالقرار الأمريكي الشريك للاحتلال الإسرائيلي في حرب الاستئصال. غزة دمرت بسبب صفقة القرن التي وضعها ترامب في ولايته الأولى، والذي قال لا إمكانية لدولة فلسطينية وإسرائيل مساحتها صغيرة وبالتالي من حقها أن تتوسع.
أيوة.
لا وجود لحركة اللاجئين ولا للاجئين ولا وجود للأونروا، وهو اليوم يكرر نفس المعزوفة.
صح.
حتى أنه يتنكر لشعار الدولتين، وهذه كذوبة أمريكية على كل.
بلى.
واليوم يتحفنا من جديد أنه يتباكى على الدمار وأنه ينبغي أن يعاد الإعمار، وإلى أن يعاد الإعمار يمكن استيعاب أهالي غزة في سيناء وأيضا أهالي الضفة في الأردن. هذا مشروع تصفية الحقوق الفلسطينية، مشروع الإبادة السياسية والبشرية للشعب الفلسطيني، مشروع التنكر لوجود فلسطين والشعب الفلسطيني وهويته. أصبحنا مكشوفا، مشروع محاولة نكبة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، وهذا من المحال.
نعم.
صمود غزة وصمود نعم. الركام وصمود المدن والمخيمات والخيم والهواء الذي نتنفسه يقول أن مخطط ترامب ومخطط نتنياهو لإسرائيل الكبرى الذي رفع خارطتها في الأمم المتحدة ومشروع الشرق الأوسط قد مني بهزيمة.